بشنویم. اما قبلش شماره پیامک 30094 رو فراموش نکنید و نقطه نظرهای خودتون رو در مورد برنامه ها برامون ارسال کنید. با هم دیگه نقطه جوش رو میشنویم.
نقطه جوش از 0 درجه تا 100 درجه،
از 0 درجه تا 100 درجه.
نقطه جوش. یک گفتگوی ساده رادیویی تا زمانی که به نقطه جوش نرسید. نقطه جوش.
الهی به امید خود خودت که بهترینی و بهتر از تو وجود نداره، خانم ها و آقایان، مردم خوب و شریف و صبور ایران، سلام میگم بهتون. وقت بخیر عرض میکنم. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا نقطه جوش رادیو تهرانه، جایی که بدون پرده درباره مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور صحبت میکنیم. مثل همیشه در این نوبت هم قرار هست درباره یکی از مشکلات و معضلات کشورمون صحبت بکنیم که دردسرهای زیادی برای مردم ایجاد کرده. مثل همیشه شما میتونید که با سامانه 162 یعنی روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. برای اینکه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو مطرح بفرمایید، خواسته درباره برنامه نقطه جوش رادیو تهران، اگر که دوست دارید درباره موضوعی صحبت بکنیم یا اگر کمی و کاستی میبینید، لطفاً ما رو در جریان بذارید. دکترای داروسازی، فعال صنفی حوزه داروسازی با 27 سال سابقه کار، نایب رئیس انجمن داروسازان تهران و از داروسازان فعال در سازمان نظام پزشکی. این معرفی کوتاهی از مهمان امروز من است. جناب آقای دکتر بهمن صبور، سلام، وقت بخیر.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما، مجری توانمند و شنوندگان برنامه‌تون.
سلامت باشید. بریم و برگردیم، گفتگونو با هم دیگه شروع بکنیم. قرار چیزی رو بشنویم که بیشتر روشن میکنه که در نقطه جوش این نوبت قرار درباره چی بیشتر صحبت کنیم.
دو سال پیش بود که خبر کمبود انسولین به گوش مردم رسید.
انسولینو فعلا به داروخانه عمومی نمیدن.
بعد از اون نوبت به داروهای خاص رسید.
20 روز دارو ندارم، داروی خارجی پیدا نمیشه.
و همین چند وقت پیش آنتیبیوتیک.
همینجا پایین همین داروخونه دو تا دلال همین الان وایستادن.
سختی و دغدغه بیماری خودش به اندازه زیاد هست که نشه به مسئله دیگه‌ای فکر کرد. اما مثل اینکه این روزها بیماران باید دغدغه تأمین دارو هم داشته باشن.
شما برید نگاه کنید، قرصی که من 3500 تومان با دفترش اینجا میگیرم، اینجا میدن 1,500,000 تومان.
دو ماه میان برای یه دارو، یه نسخه 60 تایی دارو نیست. الان اومدن میگه 10 تا دونه بیشتر بهت نمیدم. 40 روز دارو، مریض من دارو نداره. اتوپوزای خوراکی برای شیمی درمانیش مصرف میشه، ولی هیچ کدوم از داروخونهای تهران نداره. آخر سر هم میگن زنگ بزنید به 190. هر وقت زنگ میزنم میگه فعلا یک ماه در دسترس نیست. اون تومورایی که توی بدنش رشد میکنه بیشتر، حالش هر روز داره بدتر میشه.
در 6 ماه اخیر به خاطر مشکلات ارضی امکان واردات دارو وجود نداشت و حتی داروهای تولید داخل هم بعضی هاشون از چرخه تولید حذف شدن، چرا که برای شرکت ها صرفه اقتصادی نداشتن.
ورود دارو با وقفه ایجاد شده، مواد اولیه ممکنه با بیکیفیت وارد کشور شده، زنجیره تأمین و توزیع دچار اختلال شده، بلاز روانی سیستم دچار استراب استرس شده.
دولت برای حل این مشکلات طرح دارویار رو کلید زد.
در ابتدای شروع طرح دارویار نزدیک به 100 قلم کمبود دارو داشتیم و امروزه به 80 قلم رسیدیم.
اگرچه دارویار کمبود برخی داروها رو برطرف کرده،
داروی اگزمستان برای بیماری سرطانی نبود که الان هست،
اما هنوز مشکلات این حوزه کمرنگ نشده.
اصلا دارو نیست.
بگید پرسیده این دارن؟
دنبال دارو، ولی دارو پیدا نمیشه.
صحبت‌های چند وقت پیش رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رو با هم بشنویم.
برای کشوری که ما خیلی از داروهای هایتک رو تولید میکنیم و صادر میکنیم، این که بگیم الان آنتیبیوتیک نیست و ما مجبور بشیم از هندوستان آنتیبیوتیک بیاریم، این اصلا پذیرفتنی نیست. و همین دلیل هم من هم مصاحبه کردم، هم نامه به جناب آقای رئیس جمهور نوشتم و به طور جدی هشدار دادم خطراتی که ممکنه وجود داشته باشه، که آقای رئیس جمهورم برخورد کردن و دستور دادن اگر دارو الان موجود نیست به سرعت و با فوریت دارو وارد بشه، که هلال احمر زحمت این کار رو کشید و وارد شده.
دکتر مجدهی آذر عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان کشور هم گفته پیشبینی میکنیم تا 3 ماه آینده شرایط دارو به حالت عادی برگرده.
این کسی که مثلا مسکن گیرش نیاد بلاخره یه مسکن دیگه میخوره، ولی دارش میدارم و دارو خاصو نمیشه جایگزین کرد با یه داروی دیگه. که
تقریبا 10-15 سالم است که آسم دارم که اصلا اسپرهاش نیست، یعنی واقعا ما با اسپره ها درگیریم.
لااقل یه مسئول بیاد توضیح بده، علی ایرانیش هم نیست، خارجیش هم نیست، 40 تا دونه میدن بعد مثلا در عرض نیم ساعت تموم میشه.
از ماجراهای حذف ارز ترجیحی دارو و مشکلات واردات و تولید داخل و طرح دارویار که بگذریم، در نهایت با بیمارانی مواجه میشیم که جونشون وابسته به همین داروهاست و ممکنه تو همین وعده های 3 ماهه و 6 ماهه مسئولان دیگه بین ما نباشن. علیرضا مهرانفر، نقطه جوش، رادیو تهران.
آقای دکتر صبور، ما الان 80 قلم فقط دارو کمبود داریم توی مملکت؟ چون اون آقای چیه طرح اسمش؟ دارویار؟ دارو بار؟
دارویار.
دارویار. ایشون اینجوری گفتن که 100 قلم فقط کمبود داشتیم، الان شده 80 تا. شما که توی این حوزه فعالید؟
به نام خدا، من مجددا عرض سلام دارم. ببینید، از نظر وزارت بهداشت با ماها که حالا تو صنف خودمون هستیم، تعریف کسری بازار فرق میکنه.
اما اونا راه خودشون رو میرن، ما راه خودمون.
اونا میگن که کسری از نظر اونا مولکول دارویه، یعنی برندا رو اصلا جز کسورات بازار حساب نمیکنن. بعضن یه داروی ایرانی داره 5 تا برند خارجی هم داشته باشه، شاید از نظر من شما دنبال اون برند باشیم ولی تولید داخلش باشه، اونا تو
میگن هست،
میگن آره کسری، نه ما مولکول. اونا
حتی اگر اون جواب خارجی ها رو نده،
حالا دیگه اون مثلا نظر فنی میگن تعریف اونا به این شکلی که چون برند ایرانیش هست، یا فرق نمیکنه، امکان داره داروی اصلا تولید داخل نباشه، 5 تا برند وارد بشه، الان یه برندش هست، مریض یه برند دیگه ای مصرف میکنه،
سالها ازش مصرف کرده.
حالا الان اون برند مثلا یه برندشو دارن وارد میکنن، 3 تا برند دیگه وارد نمیشه، از نظر اونا کمبود حساب نمیشه. این خواستم بگم یه تعریفیه که
خب الان از نظر شما به عنوان فعال صنفی حوزه داروسازی ما چقدر، یعنی چند قلم با این شرایط؟
ما ببینید بستگی داره دیگه تو حوزه‌های مختلف، ولی تو داروهای جنرالمون که همین الان فصلش هستیم، سرماخوردگیه، بله حدود 80 قلم حالا جمع بزنیم سرجمو کمبود داریم که اورژانسه.
برای کشوری که خیلی از داروهای های تک رو میسازه، این که آنتی بیوتیک رو از هندوستان وارد کنه شایسته نیست.
بله بله دقیقاً. ببینید، همینجوری که شما تو گزارشتون بهش اشاره کردید،
من دلیل داشتین جمله رو گفتم، حالا شما بگید میگم دلیلشو.
ببینید، دارو کلن، حالا ایسی کلی خدمتتون عرض کنم، موقعی که توی حوزه تخصصی دیگرانی میان سیاست گذاری میکنن و اعمال رأی میکنن و سیاست رو دیکته میکنن، خروجیش میشه همین.
اعمال رأی نیست اسمش، اعمال نفوذه.
حالا دیگه ببینید، تو این حوزه کارو به کاردان نمیسپارن. ما همین اوضاع احوالو تو فروردین ما و تو سال قبل حتی پیش رئیس کمیسیون اصل 90 که موقع شجاعی بودن، بعدش هم آقای پژمانفر بودن، رفتیم این
اصل 90 مجلس.
بله مجلس، ما اینا رو گوشزد کردیم، گفتیم هنوز اجرا نشده بود و
همینی که دچار کمبود دارو میشیم،
کمبود و یه مشکل دیگه ای را ما اشاره کردیم اونجا. دوستان گفتن که شما تضاد منافع دارید، ما یعنی اون تیمی که رفته بودیم اونجا 4 نفر بودیم، سرجم سابقه کارمون تو حوزه داروسازی تون صنعت بودن، بالای 160 سال سابقه کار بردیم اونجا پیششون ارائه گزارش کردیم که این کار اشتباهیه، نکنید این کارو.
آقای پژمانفر گفتن که
گفتن تضاد منافع دارین، حتی آقای شجاعی هم که اون موقع رئیس کمیسیون اصل نمد بودن، الان آقای پژمانفر
منفعتتون چی بود اینکه یه سری داروی خاص
والا میگن شده؟ که شما چون تو حوزه داروسازی فعال هستید نمیتونید. من خودم اصلا موندم، آخه ما تو حوزه داروسازی میایم تجربه‌مون رو به قول معروف ارائه میدیم که این راه درست اینه، راه خطا اینه. منتخب دوستان میگن شما تضاد منافع دارید و نمیدونم میرن از کی مشاوره میگیرن و
متاسفانه تضاد منافع ندارن دیگه.
خب و الان این اتفاق میفته و من خیلی ناراحتم که ما اینا رو پیش بینی میکردیم، یعنی میدونستیم که این اتفاقات تو 5 6 ماه دیگه میافته. با توجه به تجربه کاری خودمون، ببینید پروسه دارو پروسه نیستش که بخواید مثلا به اسم یه کالا بهش نگاه کنید، مثل چیپس و پفک و نمیدونم چیزای کالاهای مصرفی. متاسفانه دید، منظورم میخوام بگم خارج از حوزه وزارت بهداشت، دیدی که رو دارو دارن عین یه کالای معمولیه، ولی در صورتی که هیچ جای دنیا اینجوری نیست. کالای
وزارت بهداشت این دیدو نداره.
ببینید مثال میخوام بگم، موقعی که میان یه تجربه بدن مجلس محترم میگه نه اینی که ما میگیم درسته، خب اون وزیر باید چیکار کنه؟ نمیخوام یعنی بگم وزیر اینجا کوتاهی نکرده، میخوام بگم که بر اساس اصل 44 اصلا حوزه سلامت حوزه رقابت پذیری نیست.
آها.
و دیگران که میان رأی میدن مثل شورای مقررات زدایی و دیگران به همین شکل تو حوزه سلامت نباید ورود کنن، که متاسفانه ورود کردن، خروجش همینه. ما به نظرم باید هر چه سریعتر جلوشو بگیریم، چون ببینید پروسه تامین و تا دست مصرف کننده دارو برسه یه پروسه تو بهترین شرایط بین 4.5 تا 6 ماه طول میکشه. یعنی شما الان هر تصمیمو بگیرید خروجیش 6 ماه بعد میبینید. این الان خروجی مال مهر و اردیبهشت، عذر میخوام، فروردین و اردیبهشت ما الان داریم اینجا میبینیم.
همون اگر... که شما میگید که رفتید تذکرش
آره دارید. آره ببینید الان اگر مدیریت درست نکنیم ما تو اسفند و فروردین سال بعد بازم چالش داریم. ببینید فردا همین آنتی بیوتیک خدمتتون عرض کنم، ما اصلا آنتی بیوتیک سالهای قبل با اینکه ما کرونا داشتیم البته مصرفش کمتر بود، سالهای قبل از کرونا ما پیکای آنفولانزا رو دوبارم تو سال می‌زدیم، مشکل آنتی بیوتیک نداشتیم، بلکه مازاد هم می‌آوردیم چون 4-5 تا کارخونه داریم که اصلا میتونن صادرات داشته باشن. منتها همون بحثی که خدمتتون عرض کنم، چون 6 ماه قبل این بحث کل اون پروسه نتونست خودش رو مدیریت کنه، که یه قسمتش تو وزارت بهداشت بود، یه قسمتش تو بانک مرکزی بود، یه قسمتش تو سازمان برنامه بودجه بود، یه قسمتش تو مجلس بود، عملا این اتفاق الان افتاده. و این پروسه اگر باز الان ما به فکرش نباشیم، مطمئن باشید 5 و 6 ماه دیگه ما این کسری ها اضافه خواهد شد. الان مثلا آنتی بیوتیک رو یه جوری مسکن درمانی کردیم یا واردات کردیم، یا اون پروسه‌ای که قرار بود تو فروردین ما انجام میدادیم تو اردیبهشت، الان اومدیم همه داریم کمک کنیم که این انجام بشه. خب اینو همون موقع انجام میدادید دیگه، چرا گذاشتید 6 ماه بگذره؟ ببینید مثال میگم،
گیر کار اون موقع کجا بود؟
ببینید قرار بود مصوبه مجلس بود که کلا ما بود تفاوت قیمت ارز به ریال تبدیل بشه به اون قسمت آخر که مصرف کننده نهایی است که بیماره، یعنی بیاد داروخانه، که این پروسه انجام بشه. یعنی معادل اون حدوداً 3.5 میلیارد دلاری که تو این بحث دارو تجهیزات میاد تبدیل به ریال بشه، ریال از طریق بیمه ها تزریق بشه، ما با تفاوت قیمت رو به اصطلاح به داروخونه پرداخت کنن، قیمت نهایی دارو که افزایش بده کرد اون نهایت که بیمار میخواد بیاد بگیره پرداخت از جیب بیمار اصلا تغییری نکنه، که نکرده. یعنی اگر قبلا برای یه دارو 30% پرداخت میکرد سهمشو، الان کردن 5%. یعنی یه کاری کردن، فرمولی بردن جلوی که عددش با قبل از اینکه وارد این طرح بشیم عدد ثابته. منتخب این سازوکارهای خودشون میخواست دیگه. شما فکر کنید که سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی 2 ماه از سال گذشته هنوز این مابعد تفاوت و تزریق نکرده. از اون ور خود من در جریان بودم، بانک مرکزی میگفت این تبدیل ارز رو میخواهید از چه واحد ارزی، روپیه است، روبل، نمیدونم دلار، یورو، این خودش هنوز مونده بود چیکار کنه. این عدم به موقع تزریق کردن این ما با تفاوت و اینکه خیلی از این تولید کننده ها مواد اولیه‌شون رو با 4200 وارد کرده بودن، این ور سال برای ترخیص به اصطلاح شد ارز نیمایی و قانونگذار اینا رو ندیده بود. اینا باید با 9% ارزش افزوده با 30 خورده یا 26.7 تومان باید وارد میکنن، اصلا براشون نمیصرفید، یعنی اصلا نرفتن گمرک ترخیص کنن، کالا تو گمرک موند. چون میگفت من 4200
هم خراب میشه دیگه،
حالا دیگه اون یه بحث دیگه است، میگفت ما 4200 دادیم الان باید مثلا 5 خورده بدیم، یعنی قیمت اون بیشتر باید بدیم ترخیصش کنیم با قیمت، یعنی براشون نمیصرفید، یعنی یه مقدار
داروسازها رو میفرمایید
کارخونه جات داروسازی بله، برام یه مقدار خیلی زیادی این مشکل اینجا بود که این
نتیجه که هم حلش نکرد،
خیلی زمان برد دیگه، یعنی من گمون کنم
الان حل شده
الان مثلا با کمک مجلس و اینا با فوریت رفتن مصوبهشو گرفتن که اون به سلام عوارض خروج از گمرک و همون عددی که 4200 بوده رو معادل اون 1 یا 2% خروجشو بدن که کالا بیاد، و الان مثلا 3 شیفت دارن کارخونه تولید میکنن. میخوام بگم همین مواردی که خدمتتون عرض کردم،
چرا این به این دلیله که اونایی که باید دغدغه این داستانو داشته باشن ندارن یا نه بلد کار نیستن.
ببینید یه مقدارش همون که گفتم خدمتون، یعنی از فراتر از حوزه داروسازی دوستانی اومدن تو این حوزه دخالت کردن که واقعا پروسه تولید دارو تا رسیدن دارو دست مردم رو نمیدونستن. چون میگم الان دارو ببینید شما پروسش به این شکله، مواد اولیه که میاد، ببینید از نظر علم داروسازی ما هیچ مشکلی، حتی به قول شما که گفتین فرآورده‌های هایتک و مشکل سنتز و تولیدش داروسازا علمشو دارن، اون تا به ذات اینکه صرفه اقتصادی نداره، تعداد بیماران کمن، اولا سراغ تولیدش نمیرن، و اینا تو بحث کرونا مثلا 1 تا 2 قرصی بود که نمیدادن، ظرف کمتر از 1 ماه سنتزش کردن بردن تو اشل تولید و کارخونه جا تولید کردن به خاطر کرونا. منتها خواستم اون خب بالاخره یه فورس ماژور، یعنی یه اورژانسی بود که باید این کار انجام میشد چون ماده اولیه رو به ایران نمیدادن. ولی تو بحث داروهای دیگه الان هند و چین تو تمام داروها میتونم بهت بگم، حتی خود امریکا، دولت‌های به اصطلاح اروپایی که کارخونجات معروفی دارن مواد اولیه‌شون همیشه این دو تا کشور تهیه میکنن. منتها ببینید مواد اولیه که وارد کشور میشه باید کنترل‌های فیزیک و شیمیایی میکروبی روش انجام بشه، اگر پاس شد میاد تو کارخونه، کارخونه حالا تو اون شرایط اگر تولید شد دوباره باید این بره تو قرنطینه و کنترل‌های فیزیک و شیمیایی رو این انجام بشه، ماده مؤثرش، این پروسه تا بیاد تست تایید بگیر از وزارت بهداشت، سازمان غذا داره، اداره عمومی آزمایشگاه، بیاد تو پخش دست مریض برسه، حدوداً بین 4.5 تا 6 ماه طول میکشه. من که بهتون گفتم برای آنتی بیوتیک باید مثلا تو اردیبهشت این کارا هندل میشد، میومد خط تولید توی بحث مثلا قبل از اینکه ما وارد فصل سرما بشیم، فردن تو شهریور اون موقع دارو به وفور میامد که این اتفاق نیفتاد.
یه اتفاقی افتاد که آقای رئیس جمهور توی یه نشستی گفتن که زیبنده نیست و این چه وضعیت دارو و از این حرفا، بعدش یه تغییر و تحولاتی صورت گرفت. نتیجه این اتفاق نتیجه قابل قبولی بود؟ یعنی ما الان این یه تغییره و این یک هشداره تونست ما رو برسونه به جایی که مشکلاتمون بگیم کمتر شده؟
ببینید تو بحث آنتی بیوتیک ها حدوداً 2 هفته است نسبت به هفته ما قبلشون وضعیت بهتر شده، ایدئال نیست، مطلوب نیست، ولی بهتر شده. یعنی میخوام بگم قبلا شاید، حالا اسم دارو رو نمیبرم، که اصلا در حد 0 بود، ولی الان خب شرکت های پخش در حد مثلا 200 تا 100 تا 50 تا دارن میارن روزانه، یه روز در میون توزیع میکنن. ولی اونجوری که مثلا بله
200
عدد باکس مثلا سوسپانسیون، حالا مشکل مختلف، حالا هنوزم کمبود داریم. ما
گفتم چون 50 عدد
نه به هر داروخانه مثلا سهمی نه کپسولش نه سوسپانسیون های خوراکی برای اطفال الان داره توضیح میشه. منتخب ما ایدئال نیستیم دیگه، یعنی مصرف روزانه و یا شاید کمتر داره تو داروخانه ها توضیح میشه. حالا قول دادن که ظرف 1 هفته 2 هفته آینده ما به شرایط مطلوب برسیم.
نوشته بود کاش به حرفشون گوش نمیدادیم که میگفتن قرصایی که استفاده نمیکنید و بریزید دور، یه وقتی لازممون میشد اگه میدونستیم گنجای مادر بزرگمون رو خالی نمیکردیم از قرصاشون. لازم شده دیگه الان، دیگه
الان میگم الان
مصرف گذشته از قرص این از بیقرصی به نظرم یه ذره باز بهتره.
نه خب بالاخره اون هم ماده مؤثرش احتمالاً تغییر ماهیت داده هم که خاصیتش خیلی اومده پایین.
درست.
در هر صورت میگم این اتفاقاتی که تو این حوزه افتاد ما الان کم بود، همیشه بوده، یعنی من تو این تجربه خودم از اولی که تو این حوزه فعال شدیم و کار کردیم ما تو دوران مختلف کم بود داشتیم، منتها این دیگه واقعا تو تجربه خودم بیشترین حالت ممکن بود که ما دچار کسری های مختلف داشتیم.
شما گفتین که اگه همین الان دست به جون بودیم 6 هفته طول میکشه که
یعنی منظورم که الان
آقای مجدهی گفتن تا سه ماه دیگه ما اصلا چیزی به اسم کمبود دارو نداریم.
من برای مثال گفتم، گفتم اگر اون پروسه‌ای که من
میخوام بگم منطقیه این عدد سه ماهی که گفتن،
خب چون الان اون به اصطلاح مشکلاتی که ما تو مشکلات بیشتر توزیع داشتیم الان به قول معروف دست به دست هم دادن که این مشکلات رو مرتفع کنن.
عرضم چیز دیگه یه میگم، اون مشکلات صرفا داشتیم میشنیدیم مردمی که متاسفانه درگیر سرطان هستن و شیمی درمانی، دیدیم که مشکل دارن. اون شهروندمون درباره بحث داروهای آسم مشکل داشت، یک سری از بیماران پوستی با داروهاشون مشکل دارن و همه اینها. آیا واقعا در سه ماه به نظرتون به عنوان کسی که در این حوزه فعال هستید حل میشه؟
ببینید یه کار دیگه واقعا شبانه روزی میخواد که همه نهادها بیان پای کار، از گفتم خدمتون از گمرک گرفته سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی، مجلس شورای محترم، مجلس شورای اسلامی و دوستان حوزه، وزارت سمت و وزارت بهداشت، اگر واقعا بیان پای کار این مشکل حل شدنیه. منتها بحث اون هماهنگی بین سازمان‌های مختلفه که امیدواریم این اتفاق رقم بخوره. من خودم رفتم داروخانه، نسخه میامد اصلا نداشتم دارو بهشون بدم.
آره خب بعد اصلا
مونده بودم به بیمار چی بگم، که خودم اونجا مثلا زنگ زدم به یکی از این مدیر عاملای پخش، گفتم که اینجوریه، گفتش که مثلا از شنبه، مثلا چهارشنبه بود، گفت ما از شنبه یا فردا شروع می‌کنیم به توضیح کردن. حالا میخوام بگم که ما خودمون هم شرمنده ایم.
یعنی اصلا
حق با شماست،
قصه قشنگی نیست،
حق با شماست. من حق
نقطه جوش ما رو در حقیقت نشون میده به همه. آخه بابا کسی که درگیر سرطان هست دیگه حداقل خواستش از یک نظام تصمیم گیری در حوزه دارو و درمان اینه که دغدغه داروشو نداشته باشه. یعنی دغدغه این که اگه بخواد بره شیمی درمانی کنه باید وقت بگیره از کلی وقت پیشش تا بهش وقت بدن و باید داشته باشه، دغدغه داروشو باید داشته باشه، دغدغه این که دکتر 6 ماه تهران 6 ماه نیویورک داره زندگی میکنه رو باید داشته باشه. خب نمیشه که، جایی هم دیگه بالاخره باید بلش کن. بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر بهمن صبور، دکترای داروسازی، فعال صنفی حوزه داروسازی و نایب رئیس انجمن داروسازان تهران، از داروسازان فعال در سازمان نظام پزشکی. از شما خیلی ممنونم، میدونم که قصه زیاد دارید و حرف برای گفتن خیلی زیاد، اما چه کنم که فرصتمون محدوده و در همین حد تونستیم که طرح موضوع بکنیم.
ما امیدواریم به قول معروف مورد مشورت هم قرار بگیرم. ما در نهایت صلاح کشور و مملکت رو میخواییم.
انشالله با امیدوارم. خیلی ممنون از ازتون.
ممنون شما. شما که این برنامه
وقت شما به خیر باشه.
بزرگواری.
شبتون بخیر باشه. شما شنونده رادیو تهران هستید. موج اف ام ردیف 94.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
بله، آلمان مسابقه 94 رو شنیدیم و میخوام ازتون دعوت کنم که توی مسابقه 94 رادیو تهران شرکت کنید. 94 یه مسابقه پیامکی سه گزینه‌ایه و شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سرشماره 3094 سامانه پیامکی رادیو تهران توی این مسابقه شرکت کنید. فقط یه نکته ای رو یادتون باشه که شماره مسابقه رو به حروف بنویسید، مثلا 135 فاصله بدید ب. اما سوال شماره 136، پر افتخارترین و قدرتمندترین تیم جهان در تمام رقابت‌های بین المللی والیبال نشسته کدام کشور است؟ الف کشور هلند، ب کشور بوسنی هرزگوین، جیم کشور ایران. خانم یا آقا هم به شماره 0939 چهار رقم آخر 8770 در پاسخ به سوال 135 ما که مادر شعر پارسی لقب کدام شاعره نامدار ایرانی بوده، پاسخ صحیح یعنی گزینه ب که میشد رابعه بلخی رو ارسال کردن. از اینکه تا این لحظه با برنامه‌های بخش دوم رادیو تهران همراه ما بودید ازتون تشکر می‌کنم و امیدوارم که ما تونسته باشیم شما رو در طول این همراهی در واقع رضایت کاملتون رو به دست آورده باشیم. با آرزوی شبی آرام و پر از عشق و امید و آگاهی دعوت می‌کنم که با بخش سوم برنامه‌ها در ادامه برنامه‌های رادیو تهران همراه باشید. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه. توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته بیار. دیگه وقتشه که بارون بباره، بریزه رو سر شبا ستاره. شبای انتظار، شبای دلتنگ که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان کنه غنچه رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشمام، میشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفسات. خدا کی میرسه لحظه دیدار، دل از خواب قفس
کی میشه بیدار، هنوز منتظرم خسته و بیتار که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکست